شهر زائران سپید پوش حرم، شهر ذکر و توسل. اکنون حاجیان کاروانها با شوق این زیارت بهاری به سمت قبله روانند. گاهی یک لحظه به اندازه کل عمر انسان است. در لحظه نگاهت خیمه میزند در مدینه و دلت انگار تو را می کشاند به سمت قبله. میگویی خدایا، شرطی است بین من و دل که اگر پای بر زمین دارم، دلم گرهگیر زمین نباشد. هر عبادتی را باطن و سری است و تو در مسجد شجره می روی تا قلب خود را شاهد غیب عالم نمایی و قلب حقیقت در ظرف دلت جایگیر شود. لبیک در میقات، احرام در شجره و مشاهده صفای احرام در لبیک تو را در صداقت میقات غسل حضور می دهد.
صبحتون بخیر باشه. همچنان از پخش شبکه رادیو گفتگو همراه شما هستیم. ممنونیم که اینچنین همراه و همدلید و شنوندگان درجه یکی داریم که به داشتنش میبالیم و وجود شما بسیار کیمیاست. اما بیش از این اضافه گویی نمی کنم. در این لحظه در ادامه بخش اول برنامه های شبکه گفتگو، برنامه کیمیا تقدیم شما خواهد شد.
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند،
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟
به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام، سلامی به ژرفای سبزینه نگاه اردیبهشتی شما شنوندگان فرهیخته و گرامی. درود و کرنش و ثنا بر شما که صمیمیت و همراهی هموارتون دستی است حلقه زده به مهر بر گرده متولیان اجرایی فرهنگ و هنر و کیمیای جانهای از عشق شعله ور. امروز هم محبت بیشاعبه شما گرامی ها رو دستاویزی قرار دادیم برای برپایی یکی دیگر از سلسله نشست های برنامه شیرین کیمیا از رادیو گفتگو. شنونده برنامه کیمیا هستید از رادیو گفتگو. در این هوای نغز و نزه بهاری که گاه چمان چمن و سهاری است، در 25 اردیبهشت ماه به رسم دیرین بران شدیم تا همت کنیم برنامه ویژه ای رو در بزرگ داشت این چکاد بلند بالای سخن و هنر پروری در سلک و سنت زبان دری، حکیم ابوالقاسم فردوسی فرزانه فرهمند طوس. او که بر داستانهای کهن و اساطیر قهرمانی ایرانی جامعی شاهوار از زبان شیرین و شکرین پارسی در انداخت که یکسره شور و شرار و شیدایی است. در این باب این جانب کمین فرد این مجلس حسن منصوبی به عنوان کارشناس مجری در خدمت دو تن از مبرزین نویسندگان، پژوهشگران و استادان گرانمایه دانشگاه هستم که دقایق آتی مجلس رو فرش راه کلمات گوهربار این دو میهمان کارشناس فرهمند و فرزانه خواهیم کرد. نخستین میهمان کارشناس ما جناب دکتر محمود صادق‌زاده، استاد بازنشسته دانشگاه، ادیب و سخنور و پژوهشگر حاضر هستند. دو دیگر میهمانی که در خدمتشون خواهیم بود، مهندس یاسر موحد فرد، نام‌آشنایی گرامی و دبیر کل بنیاد فردوسی، نویسنده و پژوهشگر و استاد گرانمایه دانشگاه. اگر اجازه بدید من مفتاح سخن رو گسسته میگذارم و دست بر سینه خسته میگذارم، به رسم ادب و از روی احترام رشته سخن رو در دست بزرگ مجلس میدم، او که به کبر سن بر سایر اعضای اصحاب مجلس امروز فضل تقدم دارد، جناب دکتر محمود صادق‌زاده، استاد نازنین دانشگاه و فردوسی پژوه بزرگوار. جناب دکتر صادق‌زاده، عرض سلام و ادب محضر شما میکنیم. از برنامه کیمیا در خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو و امیدوارم و یقین دارم در دقایق آتی بحثی مفید به فایده و شیرین همچون تمام برنامه های پیشین کیمیا در ارتباط با پژوهش های ناب و نوشکفته‌ای که از قلم استادان گرانمایه‌ای چون شما و جناب دکتر موحد در حوزه ادب پژوهی ایرانی رقم زده شده خواهیم بود. اگر اجازه بدید مفتاح کلام رو در ارتباط با موضوع بحث امروز که پژوهش در اثر وزین و گرانمایه شاهنامه فردوسی است که مایه فخر و مباهات فرهنگ ایرانیان و از اجله آثار قلم فرسایی شده در حوزه شعر نظم ایرانی است قرار بدیم و از شما در این باب در ارتباط با میلاد و موطن فردوسی، این حکیم فرزانه طوسی و حال و هوای خاص سیاسی و اجتماعی در عهد تطور جوانی او بپرسم و بیش از این من حوصله شنوندگان گرامی رو به اطناب سخن نمیتارانم و رشته سخن رو در اختیار شما گرامی و نازنین قرار میدم.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. من نیز خدمت شما و مخاطبان گرانمایه این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم و سخن رو در باب فردوسی طوسی از اینجا می آغازم که این بزرگ مرد عرصه ادب و فرهنگ ایران در روستای باج از توابع طوس دیده به جهان گشود. اینکه فردوسی چگونه فردوسی شد، چگونه بالید و به مرتبه زبان‌آوری رسید و بر چکاد بلند زبان پارسی جایگزید، به درستی روشن نیست بر ما و داستان‌ها و حکایات فراوان در باب این مرد به جهت اینکه خود اسطوره‌ای بود که در قرن چهارم هجری پدید آمد فراهم آمده. اما آنچه که برای ما مهم هست اثری است که این بزرگ مرد عرصه ادب پارسی بر جای نهاده و اون شاهنامه سترگ اوست که کتابی است در محور فرهنگ ایران زمین از گذشته های دور تا روزگار فردوسی. در این کتاب شریف وقتی که درنگ می کنیم در می یابیم که آغاز این کتاب با ارج نهادن به انسان و فطرت انسانی سخن رفته است، با سخن گفتن از انسانی که فردوسی بزرگ اون رو اینگونه می ستایه: تو را از دوگیتی برآوردند، به چندین میانجی بپروردند، نخستین فطرت پسین شمار تویی، خیشتن را به بازی مدار. این که بحث فطرتمندی رو باز میکنه به عنوان مخاطبان شاهنامه به این خاطر که انسانی که مورد نظر فردوسی است بیگمان با گزارشی که خود فردوسی در آغاز شاهنامه داده که همین تو را از دو گیتی برآوردند، یعنی تو آفریده‌ای هستی مرکب از جهان جان و جهان جسم. جسم فرایندی است زمینی، جان فرایندی است آسمانی. این که حضرت مولانای روم اشاره میکنه که از خانه برون رفتم مستیم به پیش آمد در هر نظرش مزمر، صد گلشن و کاشانه چون کشتی بی لنگر کج میشد و مج میشد، تا اونجایی که میگه گفت از کجایی تو، گفتم ز کجایی تو، تسخر زد و گفت ای جان نیمیم ز ترکستان، نیمیم ز فرغانه، نیمیم ز جان و دل، نیمیم ز آب و گل، نیمیم لب دریا، نیمی همه دردانه. به این خاطر که به واقع این خلف راستین فردوسی یعنی مولانا جلال الدین بلخی به درستی اشاره کرده که انسان پدیده ایست مرکب و به همین خاطر در عالم ترکیب حضور پیدا کرده تا جهانی کوچک به قول عرفا باشه در برابر این گستره بزرگ هستی یا جهان آفرینش. این هست که فردوسی از نظر خودش انسان رو به درستی مطرح کرده، میگه انسانی که ما میشناسیم دو بعد داره، یک بعد آسمانی داره، یک بعد زمینی. اگر از بعد آسمانی ببره و صرفاً بعد زمینی رو برگزینه، یعنی به تعبیر صنایع غزنوی آدمی زاده طرفه معجونی است که از فرشته سرشته و از حیوان، اگر در بعد حیوانیت قرار بگیره از هر حیوانی حیوانتر خواهد شد، سبوعیت و درنده خویی در او فوران خواهد کرد و انسانیت رو زیر سوال خواهد برد. اما اگر در بعد آسمانی حرکت بکنه، به فرموده مولانا بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم، حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برآورم از ملایک بال و پر، از ملک هم بایدم جستن زجو، کل شیء هالک الا وجهه. فردوسی انسانهای زمینی رو، اونهایی که در چرخه سبوعیت گرفتار آمده اند، مثل افراسیاب، مثل گرسیوز، مثل گروگ زره که ناجوان مردانه سر سیاووش رو از پشت میبره و این جوان رشید ایرانی رو معدوم میکنه، اینها انسانهایی هستند که در بعد حیوانیت در شاهنامه نمود دارند. اما انسان‌هایی هم هستند که در بعد فرشته خصالی و آسمانی و عرفان‌گرایی در شاهنامه حضور پیدا کردند، مثل کیخسرو، مثل خود سیاووش، مثل حتی پیران ویسه در چرخه سیاست توران. اینها انسان‌هایی هستند که گرایشمندان به آسمان و گرایشمندان به خرد و گرایشمند به جوهر انسانیت و اون فطرت آسمانی خیشند و از این جهت اینها خط و خطا در زندگیشون خیلی کم دیده میشه. بر ترتیب آنچه که ما امروز میخوایم اشاره بکنیم برجسته کردن مقوله فطرتمندی در شاهنامه است، همان چیزی که مولانای روم هم اشاره میکنه، آنان که گرفتار خدایید به خدایید، بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید، معشوق تو همسایه دیوار به دیوار، معشوق همین جاست، بیایید، بیایید. مولانا دعوت میکنه به این که ایها الناس شما به فطرت گرایش پیدا بکنید، به درون خیش سفر بکنید، ز عقل خود سفر کردم سوی دل، ندیدم هیچ خالی زو مکانی، میان عارف و معروف این دل، همی گردد به سان ترجمانی، خداوندان دل دانند دل چیست، چه داند قدر دل هر بی روانی. این سفر به خیشمند، سفر به فطرتمندی است که اگر دوست داشته باشین من در ادامه خواهم داد.
درود بر شما جناب دکتر صادق زاده. بحث بسیار غراب و ژرف و زیبایی ارائه فرمودید، مفتاح خیلی گشایندهی به دست این حقیر دادید. تا ادامه بحث رو در پی بگیریم و در خدمت جناب مهندس یاسر موحد فرد، دبیر کل بنیاد فردوسی باشیم. در ادامه همین بحث و همین مضمون و همین موضوع سؤالی دارم از محضر جناب موحد، اینکه حضرت استاد اشاره فرمودند به دوگانگی فطرت انسانی و اون وجه دوگانه خاکی و افلاکی انسان، و فی الواقع می توان گفت شاهنامه اثری خردورزانه، دانشورانه و فلسفی و اخلاقی است. جناب دکتر موحد، سؤال من اینه، آیا می توان از دیدگاه تاریخی به نوعی یک نوع پیوستگی میان انگاره ها، باورها و اعتقادات پیش از اسلام در ایران دید که ادامه اون رو با سری نقاد و ذهن وقاد حکیم طوس پی گرفته و در اثر اخلاقی و حکمی خودش به زبان شعر فرادست خوانندگان تیزبین و فهیم قرار داده، و اینکه ما میبینیم در مقدمه شاهنامه بایسنقری اگر اشتباه نکنم فرزانه طوس رو با لقب حکیم یاد میکنن، کما اینکه ما میبینیم حکیم فردوسی ورود به پزشکی یا طب یا دانشهای زمان خودش آنچنان که میبایست نداشته، بلکه در حوزه ادبیات عرب و ادبیات پیشین ایران غور نموده بوده. پس لقب حکیم که به او داده اند از کجاست؟ آیا این ارتباطی با حکمت خسروانی پیش از اسلام میتونه داشته باشه، با حکمت پهلوانی؟ و اگر آری، محل تأثیر آراء پهلوانی و خسروانی پیش از اسلام در ذهن او و فرافکنی او در شعر شاهنامه از کجا بوده و چند چون اون رو از زبان شما بشنوید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. آغاز سخن رو که جناب استاد محمود صادقی زاده گرانقدر داشتند، به نظر من میرسه که اتفاقا من یکی از دستمایه هایی که تازه من آغاز کردم و امیدوارم که استادان گرانقدری همچون ایشون به ما یاری بدند، خب من این احساس رو دارم که یک نگاه نوعین، اون هم از منظر در واقع چندگانه، همونطوری که حالا شما فرمودین که در واقع پیشینیان نام حکیم رو بر فردوسی نهادن، نه ما پس از هزار سال، که البته یه مقدار خب چون دیباچه بایسنقری مطالبی هم درباره محمود غزنوی و اینها گفته شاید خیلی قابل اتکا نباشه، ولی من این رو اشاره میکنم که یه شخصیتی مثلا ملا صدرا که بالاخره صدر المتعلهین هست و بنیانگذار در واقع یک جریان فکری فلسفی در ایران هست، در کنار بسیاری از بزرگان فلسفی دیگر مثلا شهاب الدین سهروردی که به فردوسی بسیار باورمند بودند، فردوسی رو ملا صدر حکیم فردوسی قدوسی نام نهاده و از اون جایگاه والای فردوسی در نزد حکیمان و عارفان و فیلسوفان ایران چون این برمیاد که قطعا یکی از سرامدترین حکیمان ایرانی و شاید یکی از بزرگترین در واقع همسرایان جهانی میشه فردوسی بزرگ رو یاد کرد. طبعا حکمت فردوسی برگرفته از یک حکمت متعالی هستش که بر پایه تاریخ یک پارچه ایران بزرگ و بدون در واقع تعصب با بهره گیری از دیگر تمدن‌های جهانی در واقع فردوسی تلاش کرده که بسیاری از دانش‌ها، آیین‌ها، هنرها و پیشینه اندیشه‌های فکری در واقع فرهنگی بسیاری از جوامع بشری رو در شاهنامه بگنجونه. البته ایران شاهنامه میشه تلقی کرد به یک جهان در واقع با تمدنی که شاید بسیاری از در واقع سرچشمه های تمدن های جهانی رو نشان میده به ما. به همین روی برای اینکه ما در بزرگداشت فردوسی که در چنین روزی هست و خوشبختانه خدمت شما عرض کنم پاسای زبان فارسی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به بزرگداشت فردوسی در 25 اردیبهشت ماه در گاه شمار رسمیمون افسوده شده، این در واقع پدر زبان و شعر فارسی رو هم میشه گفتش که بر فردوسی قطعا میشه تلقی داشت، خب در گاه شمارمون هم ثبت شد. فردوسی همطور که حالا شما باز فرمودید، غیر از در واقع چیرگی بر زبان فارسی و شاید برخی از زبانها، خب طبعا با بهره‌گیری از خدای نامک ها و برپایی حالا اون پژوهش هایی که برخی از استادان در بنیاد فردوسی کردند که من در کتاب رازهای شاهنامه اونها رو گرد آوردم و در دفتر دوم فردوسی پژوهی هم در دو نشر پازینه و نشر خانه کتاب در واقع به زیور چاپ آراسته شده، اونجا نشان از این داره که در واقع فردوسی نه تنها به تنهایی چون این کار بزرگی رو نکرده، بلکه بسیاری از بزرگان همروزگارش به او کمک کردن. تاریخ شفاهی ایران بزرگ نوشته شده و یک دستاوردی که به نام نامورنامه در ایران وجود داشته که برخی سینه به سینه بوده، برخی از اینها در واقع منابع مکتوب وجود داشته، حالا به زبان بیشتر پهلوی، اینها برگردانده شده به ویژه آنچه که در دو بیت پایانی شاهنامه فردوسی ما باش روبرو میشیم که سرآمد کنون قصه یزدگرد به ماه سپندارمذ روز ارد، ز هجرت شده 580 بار که پیوستم این نامه این نامدار، که البته این دستمایه در واقع پیشنهاد استاد فریدون جنیدی و پیشنهاد در واقع رسمی بنیاد فردوسی و یونسکو پایان سرای شاهنامه رو شامل میشه. همین دو بیت در واقع نشان از این داره که تمدن ایرانی اسلامی رو در شاهنامه میشه رد پاشو پیدا کرد. فردوسی بزرگ گفته که در واقع در 25 اسفند ما درگاه شمار باستانی که میدونید روز ارد یا ارد 25 هر ماه بوده، درگاه شمار باستانی که ما ماهای 30 روزه داشتیم، 12 ماه 5 روز هم در واقع پنجه نیاکان بهش افسوده میشده، 365 روز کامل میشده. در این حال در واقع بیت بعدی فردوسی اشاره به هجرت پیامبر مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه داره و میگه 580 بود، یعنی 400 هجری قمری این کتاب رو من پیوستم، یعنی سرودم. چه چیزی رو؟ یک نامورنامه‌ای که وجود داشته گویا و این بزرگمرد به صورت یک منظومه داستانی در آورد.
درود بر شما جناب استاد موحد فرد، به شما برخواهیم گشت در ادامه بحث، اگر اجازه بدید ما فراز کوتاهی داشته باشیم. این بحث به پایان رسیدنی نیست، اما میگن آنجا که سخن باز میماند موسیقی آغاز میشود. بریم و یک موسیقی روحانگیزی بشنویم و برگردیم و ادامه بحث رو مفصل در خدمت کارشناسان گرامی باشیم. خب در خدمت شما هستیم جناب دکتر محمود صادق‌زاده گرامی، استاد بازنشسته دانشگاه. جناب دکتر اگر اجازه بدید، یکی از وجوه روشن اثرش وزین فردوسی که شاهنامه باشه، تأثیرگذاری او در سره‌سرائی یا پارسی‌سرائی محض هست و این نوآوری حکیم طوس در عهد خودش، در زمان خودش، آنچنان که تاریخ برای ما گواهی داده، اثری ژرف و شگرف بر ملیت ما، بر ارث ملی ما و بر زنده نگه داشتن زبان پارسی ما داشته. در این باره میخواستم از حضور شما و از اطلاعات زیباتون بهرمند بشیم.
خواهش میکنم. فردوسی میدانیم که در سرآغاز ورود اعراب به ایران شاهنامه رو سرود و فردوسی مثل هر سراینده دیگری از شرایط زمان و فرهنگ زمان خودش تبعیت می‌کرده. تا روزگار این حکیم فرزانه نزدیک 1000 واژه عربی وارد زبان فارسی شده بود. این هست که او با وسواس تمام سرودن شاهنامه رو آغاز کرده و این 1000 واژه یا نزدیک 1000 واژه هم هر جا که به ضرورت، حالا یا به لحاظ قافیه مندی یا به لحاظ ضرورت در متن پیش می آمده به کار می برده. می خواهم اینو عرض بکنم که حساسیت خیلی زیادی نسبت به این که حالا چالشی بکنه با زبان عربی نداشته و اون مقدار واژه عربی که تا روزگار فردوسی وارد زبان شده اونیز مثل دیگر زبانوران روزگار خودش از اونا بهره برده. در شاهنامه سلیح و مزیح و مسمار و کلماتی از این دست ما فراوان میبینیم، ولی وقتی که نگاه میکنیم توی شمار گرفتن و بررسی کردنها میبینیم که اینها تکرارند. مثلا مزیح چندین بار تکرار شده، مسمار چندین بار تکرار شده، قل چندین بار تکرار شده و کلماتی از این دست. میخوام اینو عرض بکنم که زبان سره فارسی در روزگار فردوسی این توان رو داشته که فردوسی بر در بستر او خودآزمایی بکنه، خودنمایی بکنه، شاهنامه رو بیافرینه. اما اونچه که خیلی ارزمنده برای ما در این گستره این هست که بعدها که زبان فارسی فاصله گرفت از اون واژه‌های سره، شاهنامه به عنوان یک میراث بزرگ و در بردارنده حلقه واژگانی وسیع برای ما بر جای ماند تا اونهایی که میخوان سرگویی بکنند، سرنویسی بکنند، با مطالعه شاهنامه از این کتاب ارزمند و از این خزانه واژگان ناب فارسی بهره ببرند. بنابراین فردوسی در شاهنامه یک میراث بزرگ فرهنگی رو در بستر زبان پارسی پرورونده، فرازهایی از فرهنگ ناب ایرانی رو در دل این کتاب جای داده تا هر کسی که به این کتاب باز میگرده و به اون رو به خواندن میگیره هم از گستره حلقه واژگان ناب فارسی لذت ببره، هم از جلوه های فرهنگ ناب ایرانی.
درود بر شما جناب صادق زاده، بسیار سلیس و زیبا فرمودید و بهره فراوان بردیم از کلمات شما. بحث رو ادامه میدیم و در خدمت جناب موحد فرد خواهیم بود که بازگردیم به بحثی که پیشتر مطرح فرمودن در ارتباط با فعالیت‌های گرانسنگی که در بنیاد فردوسی، در ارتباط با شناساندن فردوسی که البته جهان شناخت هست و نیازی به معرفی بیشتر ندارد، اما آنچه که از ناگفته‌های در باب این فرزانه فرهمند در دست داریم و سزاوار شناساندن و معرفی به جهانیان و مخاطبین عرصه ادبیات هست، دوست داریم که از زبان شما بشنویم و هر نکته دلخواهی که حس میکنید سزاوار شنیدن در این برنامه امروز هست پیرامون بحث حاضر در خدمتون هستیم جناب موحد.
در ادامه بحث که جناب دکتر محمود صادق‌زاده داشتند، اتفاقا همون در واقع گنجینه واژگانی که در شاهنامه فردوسی هست رو من یه اگر اجازه بدین یه تکمیل بکنم، چون واقعا فرمایش درستی دارن. واقعا شاید مثلا 20 سال پیش من خیلی جوانتر بودیم و اینها این بحثا میشد، خیلی ها متاسفانه اجازه بحث اصلا نمیدادن، یعنی اون تعصبم وجود داشت و به نظرم یکی از فعالیتایی که بنیاد فردوسی تونست انجام بده در این سالیان، از سال 82 ما با انجمن پاسداشت مفاخر ایران که البته از سال 79 در ایران راه اندازی شد که من 19 سالم بوده اون موقع،